سلام و شب بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان از نهادهای کمک رسان خواسته است تا به کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر افغانستان ادامه دهند. و امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که زلزله های سابدی روز که یک بار دیگر هرات را تکان داد وضعیت وخیم انسانی را در آنجا بدتر کرد. او افزوده که نهادهای کمک رسان باید فراهم کردن سرپناه، آب آشامیدنی و دوا به آسیب دیدگان را ادامه دهند. آقای وست پیش از این در 13 اکتبر از کمک اضطراری 12 میلیون دلاری آمریکا به زلزله زدگان افغانستان خبر داده بود. سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو د چلدرن میگوید که 4 زلزله در هرات در یک هفته نزدیک به 20 هزار نفر را متاثر کرده است. این سازمان امروز در وبسایت خود شمار کشته شدگان را حداقل 1300 و شمار زخمیان را 1800 تن گزارش داده که بیشتر آنها زنان و کودکانند. بر اساس گزارش این سازمان پس از چند زلزله هزاران تن در هرات در خیمه ها زندگی می کنند و این خیمه ها به خاطر طوفان و باد شدید در خطرند. تدریوس ادهانوم گبریوسس منشی عمومی سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه نشینان مبدل شده. او میگوید که خانواده ها در خیمه ها در فضای باز و در پارک ها شب روز را سپری می کنند، زیرا به خاطر زلزله دیگر و پس لرزه ها نمی توانند به خانه هایشان بروند. گبریوسس امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که تیم های صحی بخش افغانستان سازمان صحی جهان از شرکای حمایت میکنند که در برخی محلات خیمه های صحی برپا کردند تا بتوانند برای مردم خدمات صحی را فراهم کنند. مقام های محلی حکومت طالبان در هرات میگویند که امارات متحده عربی شفاخانه سیار را در این ولایت برای تداوی زلزله زدگان فعال کرده. احمد الله متقی سخنگو و عضو کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به زلزله زدگان هرات بر رادیو آزادی گفت که تجهیزات فنی شفاخانه با 5 پرواز به هرات منتقل شده است. او گفت که در این شفاخانه 45 دکتر و 40 پرسنل فنی حضور دارند و این شفاخانه در 44 ساعت ساخته شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازدید از 6 کشور عربی امروز به اسرائیل بازگشت. هدف از این سفر حمایت از اسرائیل در جنگ با حماس و همچنان دریافت راه‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در غزه خوانده شده است. در جنگ اسرائیل و حماس تعداد کشته شدگان هر دو طرف از مرز 4000 نفر گذشته. و خبر آخر این که در سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 50 اوره امروز تیم استرالیا توانست به تفاوت 5 ویکت تیم سریلانکا را شکست دهد. در این بازی تیم سریلانکا نخست توپزنی کرد و هدف 210 را برای تیم حریفش استرالیا تعیین کرد که بازیکنان استرالیایی آن را تعقیب کردند. در سلسله این جام فردا تیم‌های آلند و آفریقای جنوبی به مساف هم خواهند رفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه زلزله دیروز در هرات خانه های بیشتر را نسبت به زلزله های قبلی ویران کرده. این را وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته. با یک تن از فعالان اجتماعی در هرات گفتگو کرده ایم که میگوید زلزله های اخیر نمای شهر هرات را به کلی تغییر داده.
شهر هرات به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو ها از او پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم.
آسیب دیدگان زلزله هرات با مشکلات متعدد روبروند. یکی آن هم نبود تشناب های سیار است. یک تن از آسیب دیده ها می گوید
آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده ولی در خدمت تشناب سیار هیچ تشناب سیار وجود نداره که مردم برای رفع حاجت به اونجا برن.
در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با رهبران 6 کشور عربی به اسرائیل برگشت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که در زلزله دیروز خانه های بیشتر نسبت به زلزله های قبلی در هرات ویران شدند. مسئولان این وزارت برای رادیو آزادی گفتند که آسیب دیده ها نیاز فوری به سرپناه و کمک های صحی دارند. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که زلزله های روز یکشنبه در هرات دست کم 2000 خانه را به گونه کامل ویران و تعداد زیاد خانه ها را به گونه نسبی ویران کرده است. جانان سائق سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مردم این منطقه به سرپناه، غذا و کمک های صحی نیاز فوری دارند.
کوشش اوس هران پدی کروند.
اکنون تلاش داریم تا مواد غذایی که بیشتر نیاز است فراهم شود و در کنار آن هر گونه کمک نقدی که برای ساختن سرپناه برای مردم مظلوم صورت میگیرد، چون سرپناه نیاز اساسی است، چون زمستان در راه است و در زمستان که هوا سرد می شود زندگی در زیر خیمه بسیار سخت است.
اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا درباره زلزله های روز یکشنبه هرات در سایت خود اعلام کرد که شدت زلزله اول 6.3 ریشتر و زلزله دوم 5.4 ریشتر بوده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفته بود که در این زلزله ها 2 نفر جان باختند و 160 نفر هم زخمی شدند و به شمول مرکز ولایت هرات در ولسوالی های زندجان، کوهسار، گلران، رباتسنگی، گذره و اوبه خانه ها نیز تخریب شده است. در همین حال سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که پس از زلزله های شدید هزاران تن در هرات در زیر خیمه زندگی میکنند که طوفان های هفته گذشته آسیب زیاد به آنها رسانده است. این سازمان روز دوشنبه در اعلامیه خود افزوده که در این زلزله ها در 6 ولسوالی 20,000 نفر زیانمند شده که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. در این اعلامیه به نقل از ارشد مالک رئیس سازمان حمایت از کودکان در افغانستان، زلزله هرات در کنار بحران جاری در افغانستان بحران دیگر خوانده شده است. با این حال دفتر مانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا صبح روز دوشنبه در وبسایت خود نوشت که 43,350 نفر در اثر زلزله های اخیر در غرب افغانستان آسیب دیدند. این اداره گفته است که آنها به کمک‌های بشردوستانه فوری از جمله مواد غذایی نیاز دارند. همزمان با این برخی از زلزله زدگان بر رادیو آزادی میگویند که در هوای سرد بدون سرپناه زندگی میکنند و با مشکلات زیاد مواجه هستند. زیاگل یکی از باشنده های ولایت هرات گفت:
"خانه‌ام همه بریخته، 3 نفر میرفتن به خول، دیگه چیزی نمونده. خود من میتونم ریزم که بی اندازه جمعاتیزم دارم به جای خانه که این خیمه با ما مثلا نیست."
سعیده باشنده ولسوالی انجیل نیز از وضعیت بد مردم میگوید:
قصد سرد خانه رفتن نمیتنه، اینمین که ماندگی هست دیگه بالاخره در دلی همزی خاک آفته و بدینمین تر یکو خانه هایی که نزدیک است که خوب میره اگر در ترس و لرز در رماده باز میمانه، تشناب نداره، شب و برق نیست زیر خیمه.
در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در وبسایت خود نوشت که به دلیل زلزله های اخیر در هرات 318,000 نفر به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. به گفته این اداره در میان آنها 76,000 دختر و زن وجود دارد که از این تعداد 7,400 نفر در حال حاضر حامل هستند. این در حال است که روز گذشته برنامه جهانی غذا گفته بود که از روز شنبه هفته گذشته تا اکنون 7 زلزله در هرات رخ داده و در حال حاضر برای کمک‌های اضطراری به آسیب دیدگان به 19 میلیون دلار نیاز دارند.
در این حال تدریوس ادهانم گبریسوس منشی عمومی سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه نشین ها مبدل شده. فرشته یعقوبی فعال اجتماعی یک تن از باشنده های هرات است که اظهارات آقای گبریسوس را تایید میکنه و میگوید که اکثر باشنده های هرات در فضای باز به سر میبرند. ولایت هرات از 7 اکتبر تا حال شاید چندین زلزله قدرتمند و پس لرزه ها بوده. امروز در گفتگوی تلفنی که با بانو یعقوبی داشتم نخست ازش پرسیدم که خودش با خانوادهش در چی وضعیت قرار دارن.
من هم مثل تمام مردم هرات در فضا بیرون هستم. بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من از طرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد. بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کمبود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خرید در داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. یعنی تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در و در سفری کردیم و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیاید.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه ها مبدل شده. شما که باشنده هرات هستین، ایره بگوین که نمای شهر هرات چقدر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات متگونا گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو از او، پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن همه مردم. حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همهشان در فضای بیرون هستن. چون یک وحشت بسیار زیاده تمام مردم هرات گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرند.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر مؤثریت داشته؟
ببینین، انوز کمک های بین المللی به او اندازه ای که چشمگیر باشه نیست، از قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانن.
آیا مطمئن هستین که کمکایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمکا واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود دارد. روز اول تا امین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره، مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله می رسانند و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به چشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اطمان ممکن بعض وقتا کمک به مستحق واقعی نرسه.
شما من ایس یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش مایی هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همه کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا پلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
فرشته یعقوبی فعال اجتماعی در هرات بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. باشندگان هرات در مرکز و ولسوالی ها که از بیم زلزله های پیهم شبها را در زیر خیمه ها در فضای باز سپری میکنند، از نبود تشناب های سیار شکایت دارند. مقام های محلی حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما ظاهرا نبود تشناب های سیار بیشتر بر کودکان و زنان مشکل آفریده. خجسته کبیری جزئیات داره. زلزله زدگان در ولایت هرات در کنار دیگر مشکلات از نبود تشنابهای سیار شکایت دارند. برخی باشندگان هرات که از دو هفته به این سو در مرکز و ولسوالی‌های اطراف هرات شب و روزشان را زیر خیمه و داخل موترها برای نجات جانشان از زلزله سپری می‌کنند، می‌گویند در حال حاضر عمده‌ترین مشکلشان نبود تشنابهای سیار است. فردینه، یک تن از باشندگان هرات به رادیو آزادی می‌گوید عدم دسترسی به تشنابهای سیار سبب بیماری مختلف نزد مردم شده است.
از زمانی که زلزله بهرات شروع شده و تا با فعل حال ما به اطراف ما همسایه هایی که هستند در یک محوطه باز به اونجا آمدیم، ولی به اینجا آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده، ولی در خدمت تشناب سیار هیچ تشناب سیار وجود نداره که مردم برای رفع حاجت به اونجا برن و به این خاطر بیشتر در فضای باز رفع حاجت میکنن و که بسیار مریضی ها و بوی بد در برای کسایی که به محوطه شش راستن برای از اونا بسیار زیاد مشکلات وجود میاد.
لال محمد باشنده منطقه فرقه هرات که خانهش در نتیجه زلزله تخریب شده و اکنون در زیر خیمه زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید نبود تشنابهای سیار به مشکل جدی برای خانواده‌اش به ویژه کودکان مبدل شده است.
5 تا طفل ریزه داریم، تعداد نفر ما هم به حساب 9 نفر است. طفلک‌ها خورده 5 نفر است. تشناب سیار نیست یک مشکل است. مشکل دیگه از آب هم مشکل داریم، دو مشکل است. مشکل سیم که خیمه نداریم. دوستای عزیزی که هستن خیر یک همکاری صورت بگیره که این مشکلات همین طفلک ها مل شوه و بخاطر یک تشناب سیار هم ندارن مزایمت میشه.
نسیمه کریمی باشنده منطقه ملاسیان هرات میگوید نزدیک به 100 خانواده در یک دشت در زیر خیمه زندگی میکنند که مشکل اساسی آنان هم نبود تشناب سیار است.
در اینجا یک دشت خیلی کلانیه که همه خانم ها و طفلا و مردها در همین بود و باش میکنن و مشکل اساسی که خانم ها دارن و دیده میشه این مشکل تشناب های سیاره. خانم ها مجبورن که چادر بگیرن، طفلا نه هم قسم آب آش میتنی یا تشناب صحی ندارن که دستای خود خور بشورم و رفع حاجت کنم. در همین قسمت هیچ توجهی صورت نگرفته.
یکی دیگر از زنان ساکن هرات میگوید که او باردار بود و به دلیل نبود تشناب سیار در نزدیکیشان زیاد رفت و آمد میکرد و به همین دلیل هم سقط جنین کرد. او به رادیو آزادی گفت
ما از همین زلزله زده هاییم به این منطقه مالاسی و به خاطر همین دستشویی نتونستیم رفت و آمد کنیم. به خاطر ترسی که داشتیم میرفتیم و میامدیم طفل ما سقط شد. اگر میشه بیایم کمک کنیم یک دستشویی سیار برای ما تیار کنیم.
این افراد آسیب پذیر از زلزله های پیهم در هرات از نهادهای کمک رسان میخواهند که به مشکلاتشان به ویژه تهیه تشناب های سیار و آب آشامیدنی صحی رسیدگی کنند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان از فرستادن کمک ها و تیم های نجات در مناطق زلزله زده خبر داده بودند. باشندگان هرات در حالی از نبود امکانات کافی به ویژه تشناب های سیار شکایت دارند که برنامه جهانی غذا یا WFP گفته است برای کمک به زلزله زدگان هرات نیاز به 19 میلیون دلار است. غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات از شنبه هفته گذشته به این سو گواه چندین زلزله بود که آخرین بار روز یک شنبه گواه 2 زلزله شدید بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر از مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا پس از بازدید از 6 کشور عربی امروز به اسرائیل برگشته. مقیم نایب جزئیات دارد.
امروز دوشنبه دهمین روز جنگ بین اسرائیل و جنگجویان گروه حماس است و تلاش های سیاسی برای جلوگیری از آن هنوز به نتیجه نرسیده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا که 4 روز پیش به اسرائیل سفر کرد، امروز دوشنبه پس از بازدید از 6 کشور عربی به تل ابیب برگشت. او با رهبران اردن، اداره فلسطین، عربستان سعودی، قطر، بحرین و امارات متحده عربی گفتگو نمود. گزارش های بین المللی گزارش دادند که رهبران این کشورها وضعیت کنونی غزه را نگران کننده خوانده و بر امنیت غیر نظامیان در جریان عملیات اسرائیل تاکید کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بلینکن در جریان سفرش از مخالفت‌های گسترده با حماس شنیده، اما همچنان نگران وضعیت اسفناک فلسطینی‌ها است. آنتونی بلینکن در سفر خود به اسرائیل از حمایت کشورش اطمینان داد و همزمان قصر سفید به سفر احتمالی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل اشاره کرد. اسرائیل پس از آن جنگ با حماس، گروهی که در غزه حکومت میکند، را اعلام کرد که جنگجویان این گروه در 7 اکتبر از مرز مستحکم اسرائیل عبور کردند و در آنجا دست به کشتار زدند. تعداد کشته شدگان اسرائیلی در این جنگ بی سابقه با حماس به بیش از 1400 نفر رسیده است. از همان روز اسرائیل بمباردمان شدید نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها در آن 2750 فلسطینی که بیشتر آنها غیر نظامیان هستند تاکنون کشته شدند. برخی از گزارش ها به نقل از منابع صحیحی در غزه خبر می دهند که 9700 تن زخمی شدند. حدود نیمی از ساکنان غزه که بیش از 1 میلیون نفر هستند مناطق خود را ترک کردند و سازمان های امدادی وضعیت بشری در غزه را بحرانی توصیف کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر می دهد که نظامیان اسرائیلی با کمک کشتی های جنگی امریکایی که در امتداد نوار غزه مستقر شده در حال انجام تمرینات برای نابودی گروه حماسند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شبکه حقوق پناهجویان آسیا پاسیفیک گفته که در مورد فیصله حکومت پاکستان نگران است که پناهجویان بدون اسناد افغان را گفته که تا اول نوامبر از خاکش بیرون می کند. از سوی دیگر پناهجویان افغان هم از توهین و تحقیر در پاکستان خبر دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبکه حقوق مهاجرین آسیا پاسیفیک می گوید در مورد آن فیصله حکومت پاکستان به شدت نگران است که تمام پناهجویان فاقد اسناد را از این کشور اخراج می کند. این شبکه در اعلامیه که در صفحه وبسایت خود منتشر کرده گفته است که به همین خاطر حالا افغان ها و دیگر پناهجویان در کنار تهدید بازداشت و زندانی شدن با یک ترس روبرو هستند. شبکه حقوق مهاجران آسیا پاسیفیک درخواست پس گرفتن این تصمیم را از حکومت پاکستان مطرح کرده است که به گفته این شبکه با این کار حقوق پناهجویان مسئول شده و شرایط برای ثبت آنان مطابق به زمان فراهم می شود. در اعلامیه از قول کلاس دیگ نیلسن سرمنشی شورای مهاجران آسیا پاسیفیک گفته شده است که پناهجویان افغان در پاکستان در تلاش پیدا کردن مسئولیت و امنیتشان هستند و نباید به کشوری که با بحران بشری و زمستان سخت روبرو هستند با فرستادن به گونه دست جمعی مجازات شوند. برخی از مهاجران و پناهجویان افغان مقیم پاکستان می گویند که روز به روز مهلت داده شده برای اخراج آنان از این کشور نزدیک شده می رود، اما هنوز هم حکومت پاکستان بر تصمیم خود ایستاده است که این مسئله آنان را به شدت نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در پاکستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی گفت:
مردم در مدت باقی مانده هم سخت نگران هستند، با ویژه کسانی که در اسنادشان مشکل وجود دارد و یا اسناد ندارند و در پشاور زندگی میکنند. افغان های مقیم اسلام‌آباد از گذشتن تاریخ ویزاهایشان نگران هستند تا دوباره به کشور فرستاده نشوند، زندانی نشوند و یا هم کدام مشکل دیگر برایشان پیش نیاید.
یکی پناهجوی دیگر افغان در پاکستان میگوید که با شمول خودش کسانی که کارت های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR را ندارند، حتی از سوی مالکان خانه هایشان جواب داده شدند. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
حال صاحب اولی مرا محکم گرفته که یا از کارتا بر شما یونسیار بده یا شما از اینجا کوچ کنن. ما کجا برم چه کار کنم؟ ما یونسیار چه قسم برم؟ صدای من نمیشنه و من زنگ بزنم، زنگ من میگه که تو برو، مشکل نیست، اگر پلیس گرفت زنگ بزن، اما پلیس بگیره زنگم بزنی نتیجه نمیته. میگه
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که هنوز هم روند بازداشت افغان ها سوی پلیس ادامه دارد و به دلیل امین فشارها برخی خانواده ها مجبور شدند که با وجود تمام مشکلات و تهدیدات امنیتی دوباره به افغانستان برگردند.
پلیس پاکستان گیری گرفتش روانه در تمام نقاط پاکستان. دیگر مردم بسیار پریشان هستند. ویزا تمدید نمیشه. استیو کس نمیتن. دفتر یونیسیار بی تفاوت است. اصلا کدام اقدامی که به خاطر مهاجرین 15 سال 2021 بکنن نکردن.
درخواست اخراج نکردن مهاجران و پناهجویان افغان از پاکستان در حال مطرح می شود که سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله این کشور روز جمعه به خبرنگاران گفت که پس از پایان یافتن مهلت تعیین شده برای مهاجرین غیر قانونی، حکومت پاکستان در قسمت اخراج آنها هیچ گونه سازش نخواهد کرد. حکومت موقت پاکستان در آغاز ماه اکتبر برای بیش از 1,700,000 مهاجر افغان که به گفته مقام های پاکستانی اسناد قانونی اقامت را ندارند هشدار داد که تا پایان همین ماه از پاکستان بیرون شوند. در غیر آن به گونه جبری اخراج خواهند شد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پس از پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان، شمار از جوانان افغان میگویند که پیروزی دیروز باعث خوشحالیشان شدند و ابراز امیدواری کردند که بازیکنان افغان در جام جهانی بازی‌های بیشتر را برنده شوند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
این لحظه است که راشد خان بالر افغان با انداختن توپ آخرین بازیکن انگلستان مارک وود را از میدان اخراج کرد و افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 یک پیروزی تاریخی در برابر انگلند به دست آورد. پیروزی دیروز تیم کرکت افغانستان باعث خوشحالی هواداران این تیم در داخل و خارج از کشور شد و آنها در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی و ابراز احساسات می‌کنند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر انگلند به آنها شادی واقعی بخشید و لبخند را بر چهره افغانها در همه جا پخش کرد. عنایت صافی باشنده ولایت کنر و عبدالجبار نومیال باشنده ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفتند:
بازی واقعا بازی زیبایی بود. با چنین تیم با استعداد این پیروزی واقعا یک پیروزی برای کل مردم افغانستان است. امیدوارم بازیکنان ما یک بار دیگر این تیم‌ها را شکست دهند.
الله پاین التبزان رسی
د زموج اتلان راتی د انگلستان لوکل ماتی
قهرمانان ما میآیند، تیم انگلند را شکست میدهند. جای بسیار خوشحالی است. شب بسیار خوبی بود. دیشب اکثر جوانان که با ما نشسته بودند همشان خوشحال بودند. هر ویکتی که صورت می گرفت همه چکچک می کردن و جای خوشحالی بود.
برخی از افغانهایی که در خارج زندگی می کنند نیز می گویند که بازیکنان کرکت همیشه در زندگی غم‌انگیز یک مسافر خوشحالی آوردند. سلیمان مشال باشنده ولایت کنر که حالا در ایالت تگزاس امریکا زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت:
دیر زیاد منون از امونگ اتلانو.
از شما قهرمانان بسیار سپاسگزاریم. ما همیشه از شما حمایت میکنیم که به ما شادی و خوشی میدهید. در چنین وضعیت غم‌انگیز که از وطن دور هستیم لبخند را بر لبان ما میآورید.
تسمک تخشالی را کوی از منگ پشندمان مسکارا ولی
شماری از شخصیت‌های سیاسی افغانستان و کارشناسان خارجی کرکت نیز پیروزی دیروز تیم کرکت افغانستان را ستودند. کارشناسان کرکت در افغانستان نیز بازی دیروز تیم افغانستان با انگلند را تمجید می‌کنند و می‌گویند که بازیکنان افغان باید بازی‌های باقی مانده خود را با همان توانایی و بدون هیچ فشار انجام دهند. شیراغا همکار یکی از کارشناسان کرکت بر رادیو آزادی گفت:
نو اسپن بالران ډیر خطا پچونه وکړه.
بالران به خصوص نبی، مجیب و راشد خیلی خوب بالینگ میکردن. این سه نفر در بالینگ عمل کرده خوبی داشتن. اینها همه نکات مثبتی بود که نقش خوبی در پیروزی داشت.
در جام جهانی پنجاوره کرکت 2023 که در هند ادامه دارد، دیروز 30 مسابقه افغانستان بود که اول توپ اندازی کردند و در 49 آور 284 دوش برای تیم رقیب تعیین کردند. انگلند در 41 آور و با انجام دادن 215 دوش و از دست دادن تمامی بازیکنانش این پیروزی تاریخی نصیب تیم افغانستان شد. در این مسابقه مجیب الرحمن 3 وکت، راشد خان 3 وکت، محمد نبی 2 وکت، نوین الحق و فضل الحق فاروق هر کدام یک یک ویکت گرفتند و به همین ترتیب در میان توپ اندازان افغان رحمان الله گربز، 80 و اکرام علی خیل 58 دوش به ثمر رساندند. مجیب الرحمن به عنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد. قابل یادآوری است که افغانستان اولین بازی خود را در جام جهانی کرکت 2023 در برابر بنگلادش در 7 اکتبر و دومین بازی خود را در 11 اکتبر در برابر کشور میزبان هند برگزار کرد که در هر دو شکست خورد. قرار است تیم کرکت افغانستان چهارمین بازی خود را به تاریخ 18 اکتبر در برابر نیوزلند انجام بدهد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از نهادهای کمک رسان خواسته است تا به کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر افغانستان ادامه دهند. و امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که زلزله های سابدی روز که یک بار دیگر هرات را تکان داد، وضعیت وخیم انسانی را در آنجا بدتر کرد. سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو دی چلدرن میگوید که 4 زلزله در هرات در یک هفته نزدیک به 20,000 نفر را متاثر کرده است. این سازمان امروز در وبسایت خود شمار کشته شدگان را حداقل 1300 و شمار زخمیان را 1800 تن گزارش داده که بیشتر آنها زنان و کودکانند. تدریوس ادهانوم گبریوسس منشی عمومی سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه نشینان مبدل شده. او میگوید که خانواده ها در خیمه ها در فضای باز و در پارک ها شب روز را سپری می کنند، زیرا به خاطر زلزله دیگر و پس لرزه ها نمی توانند به خانه هایشان بروند. مقام های محلی حکومت طالبان در هرات میگویند که امارات متحده عربی شفاخانه سیار را در این ولایت برای تداوی زلزله زدگان فعال کرده. احمد الله متقی سخنگو و عضو کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به زلزله زدگان هرات رادیو آزادی گفت که تجهیزات فنی شفاخانه با 5 پرواز به هرات منتقل شده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازدید از 6 کشور عربی امروز به اسرائیل بازگشت. و خبر آخر این که در سلسله بازی های جام جهانی کرکت 5 اوره امروز تیم استرالیا توانست به تفاوت 5 ویکت تیم سریلانکا را شکست دهد. در این بازی تیم سریلانکا نخست توپ زنی کرد و هدف 210 را برای تیم حریفش استرالیا تعیین کرد که بازیکنان استرالیایی آن را تعقیب کردند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. جمعه ای که گذشت باز حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت بغلان رخ داد، آن هم در شهر پل خمری. حمله در میان نمازگزاران شیعه در مسجد امام زمان رخ داد که به گفته مقام های طالبان 7 قربانی گرفت و 15 زخمی بر جای گذاشت. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت. نخستین حمله بر شیعیان هم در افغانستان نبود و شاید آخرین هم نباشد. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، حملاتی که مسئولیتشان را داعش پذیرفته و شیعیان در آنها هدف قرار گرفتند، افزایش قابل توجه داشته است. این حملات واکنش‌های را نیز به همراه داشته، چنانچه توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که جامعه شیعیان افغان از افراطیت خشونت‌بار رنج‌های زیاد را متحمل شدند. او در شبکه اکس تویتر سابق از حمله جمعه گذشته در پل خمری ابراز تأسف عمیق کرده. دیدبان جهانی حقوق بشر هم میگوید که از بازگشت دوباره طالبان به قدرت حداقل 20 حمله گروه داعش را ثبت کرده که علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان رخ داده. اکنون که افغانستان با بحران اقتصادی، حقوق بشری و فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، وقوع چنین رویدادهای مرگبار به چی معناست؟ داعش در افغانستان دنبال چیست و چرا میخواهد اقلیت‌ها به ویژه شیعیان را هدف قرار دهد؟ آیا طالبان در مبارزه با گروه داعش کوتاه آمدند؟ اهداف تاکتیکی داعش در افغانستان آیا همان طور که ادعا می‌شود زمین گیر کردن طالبان است؟ مبارزه با گروه داعش از چی دریچه‌ای با کدام راهکارها باید صورت گیرد؟ اینها را به بحث می‌گیریم. در این برنامه دو مهمان با ما و شما هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و فضل عادی وزین، آگاه مسائل دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. آقای رادمنش، نخست با شما، داعش در افغانستان کدام اهداف را دنبال میکنه و تا کدام حد نیرو و نفوذ داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای وزین و همه شنوندگانتان. شما میدانید که داعش در افغانستان از میدانهای هوایی به افغانستان داخل نشده، بلکه از منابع و از جغرافیای داخل شده که با افغانستان رابطه داره. و باید اول بدانیم که این گروه عبارت از کیا هستند که در افغانستان به چه هدفی میخوان که هم طالبان مصروف بسازن و هم در افغانستان جایی داشته باشن. اصلا این گروه های افراطی از وهابی های تشکیل شده که در بین طالبان، شبکه یقانی، حزب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی افغانستان تشخیص داده شده و جذب گردیده، و همچنان از گروه های دیگه مثل تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، جیش محمد و سپاه صحابه، و از گروه های دیگه که در آسیای میانه و چین به نام تحریک اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان و همچنان تحریک اسلامی که به نام ترکستان شرقی است، و همچنان بعضی گروه ها از خلافت خودخوانده داعش که از سوریه و عراق بودند به افغانستان آورده شدند و اکنون در اینجا دست به فعالیت های میزنن. و اینا هدف اساسی از یایی هست که یک جغرافی های مشخص داشته باشن و برای جمع آوری و جذب گروه های تروریستی در افغانستان و تهدید هم گروهی که در افغانستان بنا طالبان حکومت میکنه و در دراز مدت تهدیدات را علیه ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه در پلان خود دارن. اینها صفحات مختلفه تبلیغاتی در فیسبوک و تویتر دارند و در عین زمان از همو منبع اساسی که در عراق و سوریه بود هنوز مورد حمایت قرار می گیرند. و اینها گفته میشه که یقیناً با استخبارات منطقه، خصوصا استخبارات پاکستان، رابطه دارند که کوشش میشه از ایها به حیث وسیله سرزنش طالبان در افغانستان در صورت عدم اجراءات اهداف مطابق استخبارات پاکستان، مطابق اندیشه استخبارات پاکستان توسط طالبان اینها را بر علیه گروه پاکستان، اینا را بر علیه گروه سرقدرت در افغانستان استفاده میکنه. همونطور که در اضافه از 50 سال در افغانستان پاکستان اهداف داشته، این هم یکی از جمله همو اهدافی هست که باید برای طالبان یک وسیله باشه که اینها را بتانه با پاکستان همیشه فرمان بردار داشته باشه. و زیادتر از ایها که در افغانستان اکنون فعالیت میکنن و رهبرانشان که ما دیدیم از اقوام افریدی و اورگزای پاکستان بودند و هستند. به این اساس است که اینها روی امی سه هدف اساسی به افغانستان فعالیت میکنند و اکنون هم بر علیه اقوام افغانستان پلان بسیار گستردهی دارند که باید اقوام در افغانستان با هم در مبارزه شوند، جنگ ها به وجود بیاید و اینها بتوانند از وضعیت نامناسبی که در افغانستان توسط اقوام به وجود میاید اینا استفاده ابزاری بکنند.
تشکر میکنم. آقای وزین شما هم خوش آمدین. چرا داعش با شعار تکفیری جنگ با اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان برآمده؟
با عرض سلام خدمت شما، خدمت آقای رادمنش و شنوندگان محترم رادیو شما، میخوام عرض بکنم که طبعا در مورد چگونگی پیدایش و شکلگیری آنچه که گروه داعش خوانده می شود یا دولت اسلامی آیسیس، طبعا سوالات و پرسش های زیادی مطرح هست و تحلیل های متعددی وجود دارد. بعضی ها وجود تشکیل این گروه را از اساس بنیاد استخباراتی می دانند و نتیجه وجود ایالات متحده آمریکا در منطقه در عراق و سوریه می دانند و آن را با بعضی از شگرد های استخباراتی جهانی ارتباط می دهند. بعضی هم طبعا این را یک پدیده مرتبط با استخبارات منطقه و همچنان مرتبط با استخبارات جهانی عنوان میکنند و اگر قضیه قرار باشد که در مورد افغانستان تحلیل بکنیم، طبعا این پدیده در افغانستان از اساس بنیاد ندارد، بلکه داعش در حقیقت پدیده وارداتی به افغانستان است و گزارش های متعدد موجود بود در گذشته که بار بار در سالهای در دوران حکومت قبلی در سالهای 2015-16 و 2017 و بدتر از آن که افرادی از خارج افغانستان توسط تیارات به وجهت طورت الیکوپتر وارد افغانستان می شوند و درگیری های هم که میان طالبان و آنچه گروه داعش خوانده می شود در بعضی ولایات واقع شد، در ننگرهار و همچنان در جوزجان و فاریاب، و گزارش های حاکی از این بود در رسانه ها که بعضی از افراد داعش از طرف نیروهای خارجی موجود در افغانستان در آن وقت حمایت می شدند و در بعضی هم در مهمانخانه های امنیت ملی افغانستان جا به جا می شدند. بنابراین طبعا این یک گزارش است. اما از نظر فکری و از نظر ایدئولوژیک طبعا داعش با آنچه بر اساس گزارشات و نشرات ایران بیرون میاد، یک گروه خود را گروه وابسته به گروه سلفی عنوان میکنند و چند شما در دیگر نهست که مردم افغانستان نظر مذهبی، اکثریت مردم افغانستان پیوند پیروی مذهب اهل سنت مذهب حنفی هستند و بعضی هم و پیروی مذهب شیعه اثناعشری امامی و گروه کوچک بخش کوچک هم مربوط از نظر مذهبی وابسته به شیعه اسماعیلی هست. بنابراین پدیده داعش از نظر فکری طبعا با افغانستان سنخیت ندارد، یعنی در توامیت و در هارمونی یا در هماهنگی با باورهای مردم افغانستان وجود ندارد. بنابراین داعش یک پدیده وارداتی به افغانستان هست و هنوز هم گزارشات وجود دارد در رسانه ها که یعنی با وجودی که فضا مبهم است و یعنی وجود دارد که هنوز هم برای این که در افغانستان نارامی ادامه داشته باشد، این گروه از طرف بیرونی ها حمایت می شود و برای آن تسلیح و تمویل می شود و افرادی که از داعش در افغانستان می جنگند تعداد هم وابسته و بیرون هستند. البته یک نقطه دیگر را نیز باید با توجه به آن داشته باشیم که بله، چون ما نیست، یعنی هر کسی می تواند در اینترنت از گوشه ای به نام داعش یا غیر داعش اعلامیه صادر بکند، مسئولیت یک انفجار را به دوش بگیرد. طبعا این هم محل سوال است. در پس موارد این را نیست تحلیلگران میگویند که این هم یک بازی استخباراتی هست. به هر صورت در فرایند و نتیجه این میشود آقای نعیمی که گروه داعش یا هر گروه مسلح دیگر مانند داعش در افغانستان برای برهم زدن وضعیت آرامش نسبی در افغانستان کار میکنند و طبعا دورای انتلاش صورت میگیرد و شاید اگر این من حیث یک دردسر برای افغانستان و از کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، ممکن است از این گروه برای اهداف استخباراتی بزرگتر در منطقه استفاده شود تا به خاطر قضیه آسیای میانه مطرح است، قضیه کشورهای دیگر مطرح است در منطقه. بنابراین این یک دردسر واقعی است. اما این که چرا نمی شود جلوی این اقدامات داعش، آنچه که به نام داعش عنوان می شود یا اعلان می شود گرفته شود، این است که داعش جبهه جنگی ندارد. یعنی شما با دشمن با نیروی مواجه هستید که جنگ چریکی می کند و جنگ چریکی هم در حدی که انفجار می کند و آنم در اماکنی که آسیب پذیر است، مانند مسجد، مانند تکه خانه، مانند بعضی اماکن عمومی و جاهای دیگر. بنابراین جلوگیری از نظر امنیتی و از نظر این جلوگیری چنین عملیات در کشور پهناور مانند افغانستان و آسیب پذیر مانند افغانستان که سابقه تراکمات جنگ 45 ساله را دارد، این دشوار است. یعنی هر اگر حکومت مستقر هم باشد و حکومت بسیار نیروند هم باشد، مشکل است که از همه عملیات داعش جلوگیری بکند. اما آنچه که دیده می شود در چند ماه اخیر، حداقل در یک سال اخیر یا 9 ماه اخیر، کسانی که دنبال میکنن قضایا را دیده می شود که عملیات انفجار و انتحار که از طرف به نام داعش انجام می شود یا این تقریبا تقلیل یافته است، یعنی کمتر شده است، خصوصا اینکه و همچنان گفته می شود که یک نوع همکاری میان حکومت کنونی سرپرست در افغانستان و همچنان کشورهای دیگر در مورد مقابله با داعش وجود دارد. و طبعا این را ما نیز می دانیم آقای نعیمی که همه کشور دستگاه‌های استخباراتی بیرونی همه این تخم‌ها را در یک سبد نمیگذارند، یعنی برای پدیده‌های چنین انجام در یک وقت دو بازی میکنند، بس به اصطلاح انگلیسی دبل گیم پلی میکنند، یعنی دبل گیم، یعنی هم در آن واحدی که با پدیده مبارزه میکنند از طرف دیگر عین پدیده را تقویت میکنند و انسان در قاعد اینجا کسایی که تحلیل میکنند اوضاع را از نظر امنیتی و از نظر سیاسی گاه در میمانند که این درست است یا آن درست است، طبعا یک بازیگی و این از جمله خصایص بازی‌های استخباراتی است. بنابراین آنچه که واقع میشود در افغانستان طبعا این را در این سیاق باید این کانتکست باید بخوانیم. اما حمله بر اماکن شیعان برادران شیعه در افغانستان طبعا این بی‌سابقه نیست، یعنی سالها هست که این روند ادامه دارد و چون یک نقطه آسیب پذیر است و همچنان برای کمک میکند برای بعضی از اهداف استخباراتی به خاطر به جان انداختن مردم افغانستان و ایجاد جنگ مذهبی در میان مردم افغانستان. اما تجربه اینو ثابت کرده است هم شیعان افغانستان این را میدانند و هم سنیان افغانستان این را میدانند که اینج آنچه که صورت میگیرد این از آدرس نه شیعه این کار را میکند نه سنی این کار را میکند، بلکه این دشمنان مردم افغانستان هستند که برای بجان با هم انداختن مردم افغانستان دست به چنین کارها میزنند و طبعا نتیجه واضح و روشن است. قانون ما شاید جنگ مذهبی در افغانستان نبودیم.
تشکر میکنم از شما. جناب رادمنش، در حال حاضر گروه داعش جغرافیایی را در افغانستان در کنترلش نداره و آنچه که طالبان هم میگن این گروه نابود شده، اما باز هم عملات گروه داعش تا کدام حد به هدف زمینگیر کردن طالبان صورت میگیره؟ چنانچه که گفتم دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که حداقل 20 حمله گروه داعش را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان ثبت کرده. حالا زمانی که چنین حملات صورت میگیره بدون شک که تعهد طالبان برای برقراری امنیت هم زیر سوال قرار میگیره.
ببینید گروه داعش جغرافیایی را در دست نداره، مگر مشکل اساسی همی است که وقت جغرافیا نداره و کس نمیتونه جغرافیایش تثبیت بکنه و بر علیه از جغرافیا عمل را انجام بده، این مشکل آفرین است. همونطور که در افغانستان بعض گروپ های دگه مخالف طالبان وجود دارند، اونها هم جغرافیایی را در دست ندارند، اما هر روز طالبان از طریق از این گروپ ها مثل مقاومت و مثل گروه آزادی و بعضی گروپ های دیگه که به نام سپاهیان آزادی و اینا هستن در افغانستان و در کابل مورد حمله قرار می گیرن. بله، گروه داعش هم جغرافیایی را در دست نداره و در این زمان نابود نشده و علیه طالبان هم گاه و ناگاه فعالیت های را انجام میده. این بزرگترین مشکل است و همی جنگ چریکی است و در جنگ های چریکی ضرورت نیست که یک گروه مثلا جغرافی های را در دست داشته باشه و از اون جغرافی ها و از اون آدرس مشخص که باز مورد حمله قرار بگیره بر علیه حکومتی که مثلا در افغانستان عهده‌دار قدرت است فعالیت بکنه. گروه داعش شما می دانین که یک زیادتر از طریق استخبارات منطقه در افغانستان برای استیلای همان استخبارات فعالیت می کنه و او استخبارات پاکستان است. من قبلا گفتم که زیادتر کسایی که در رهبری از این گروه فعالیت می کنند از افریدی ها و اورگزی های هستند که در آن طرف سرحدی افغانستان در مناطق خیبر پشتونخوا فعالیت دارند و اینها در افغانستان آمدند و همونطور که گفته میشه اینها گروه وارداتی هستند و از طریق پاکستان اگر بگوییم یک گروه صادراتی است و اینها در افغانستان افراد دارند و از این گروه هایی که من قبلا نامش گرفتم اینا سربازگیری کردند و این هست که مشکل حکومت افغانستان و مردم افغانستان را زیادتر می سازند و به این اساس هست که گفته میشه که حتی گروه طالبان افرادش وقتی که با ایها مواجه میشه حتی در شناسایی از اوها با مشکلات مواجه میشن و اینها اکثرا در گروه های مختلفه با هم فعالیت مشترک داشتند. شما خبر دارین که قبلا در نزدیک میدان هوایی یک مرکز تعلیمی بود که در زمان اول گروه طالبان که اینجا از القاعده و افراد دیگه فعالیت داشتند و در زمان فعلی هم اینها با گروه طالبان نوع روابط بسیار پیچیده دارند و این پیچیدگی روابط باعث این شده که از بین رفتن از یا با مشکل مواجه شود. بنابراین اگر بخواهیم که گروه داعش را در افغانستان سرکوب بکنین توسط طالبان ممکن نیست. اینجا باید یک توافق منطقوی به وجود بیاید که پاکستان در او رول داشته باشه و پاکستان واقعا بخواهد که در این گروه منطقوی برای از بین بردن گروه داعش از روی امانتداری و صداقت اجراعات بکنه. دو وقت ما میتوانیم گروه داعش را از بین ببریم. در غیر آن همین وضعیت ادامه خواهد داشت و کماکان حکومت طالبان مورد تهدید از این گروه واقع خواهد شد.
تشکر میکنم. جناب وزین، دیدگاه داعش با طالبان از نظر ایدئولوژیک چقدر با هم فرق داره؟ چی اختلاف دارن؟ یکی تحت نام امارت و دیگر تحت نام خلافت. در مجموع اردو میخوان قوانین شرعی شدید را تطبیق کنن، اما در اهدافشان فرقهای فکر میکنین وجود داره؟
در این نقطه میخوام چند نقطه توضیح بکنم. اول این است که طبعا همه انسان ها با هم مشترکات انسانی دارن، یعنی در هر فکر و دین و مذهب که باشن. در داره دیگر اگر ما رسی اسلام بیان، طبعا مسلمانان با وجود مذاهب متعدد و دیدگاه های متفاوت با هم دیدگاه های مشترک دینی دارن. مسلمانان در بسیار چیزا با هم اشتراک دارن. با همان ترتیب گروه ها و احزاب و جریان های نظامی و سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، حرکت های اسلامی نیز با هم مشترکات دارن. اما وجود این مشترکات به معنای این نیست که همه اینها یکسان هستن، یک گونه فکر میکنند و یعنی با هم و این باید به این توجه باشیم. یعنی مثلا همه مسلمانان با داعش این مشترکات دارن که با هم نماز میخوانند، مثلا اعتقادات هست، اما در اطراف دیگر دیگه قضایای دیگر تفاوتان از موجود است. بنان همه را در یک ترازو قرار دادن، یکسان قرار دادن، طبعا نظر علمی اشکال دارد. عرض میکنم که طالبان از نظر اعتقادی، حرکت طالبان طبعا به گونه یعنی پیروان مذهب حنفی هستند، در کل یعنی به مذهب حنفی پابند هستند و از نظر اعتقادی و فکری آنچه که شاخه ماتریدی خوانده می شود از نظر فکری با آن پابند هستند، از نظر فقهی هم مسائل فقهی به مذهب حنفی. اما گروه دولت اسلامی یا آنچه که دولت اسلامی خوانده می شود یا آیسیس یا داعش، طبعا بیشتر اینا فکر سلفی را، منهج فکر سلفی را پیروی می کنند و پیروی مذهب سلفی هستند و در اظهار این عقیده خود واضح و روشن صحبت می کنند. بنان این یک تفاوت از این فکر. نقطه دیگر این است که داعش فکر از نظر ایدئولوژیک فکر آنچه را که اعلان می کند تبنی می کند در ظاهر این است که آنها داعیه جهانی دارند. یعنی در کل این را ادعا میکنن که ما بسنده نمیکنیم به یک منطقه و یک جای تمام که در تجربهشان در عراق و سوریه هست. عراق و سوریه را یک دولت اعلان کرده بودند و تلاش داشتند که سیطره خود را به کشورهای دیگر نیز گسترش بدهند و همچنان به کشورهای دیگر را ولایت اعلان کردند. من شما خراسان را اینا ولایت میدانن و امارت و حکومت و اداره مرکزی داعش از یک جای عنوان میشود، چرا که خلیفه عنوان میکنند. این یعنی اما طبعا طالبان از نظر ایدئولوژیک داعیه عالمی جهانی ندارند، یعنی خود را منحصر و محدود به افغانستان میدانند و بار بار اعلان میکنند که ما فراتر از خاک افغانستان فعالیت نداریم و این را بار بار تکرار میکنند و خود را محدود در دایره افغانستان میدانند. بنابراین عرض من این است که با توجه به آنچه عرض کردم و گفتم، این تفاوت ها در میان دولت اسلامی آیسیس و طالبان وجود دارد. یعنی اینها این تفاوت های فکری هست، تفاوت کاملا واضح و مشخص. و همچنان در نقطه دیگر این است که گروه داعش طبعا بنابر اعتقاداتی که دارد در مورد سایر مسلمانان، یعنی هر کسانی که با اونان موافق نباشن، نزعی تکفیری دارند. یعنی بگونه بسیار واضح و بگونه بسیار آسان و سهل میتونن مسلمانان دیگر را غیر مسلم، غیر مسلمان خطاب بکنن و آنها را کافر بدانن و خارج از دین بدانن و طبعا کسی که خارج از اسلام بود بدانن و بران احکام مرتب میکنن و با آنان بر همین اساس تعامل میکنن. اما حرکت طالبان نزعی تکفیری ندارد، یعنی ممکن افرادی وجود داشته باشد داخل حرکت طالبان که دارای این گرایش باشند، یعنی یا افراد یا دسته های، اما در کل حرکت طالبان به تکفیر مسلمانان باور ندارد و حداقل چیزی که تا کنون از آنها گفته شده است یا نشر کردن افراد سابقی وجود ندارد. بنابراین این بعضی تفاوت های فکری میان دو حرکت است.
تشکر میکنم از شما. خب مهمانان عزیز، فرصت کوتاه داریم، دو دقیقه برای هر مهمان. اره که شما عزیزان فرصت داده میتونیم. رادمنش صاحب، برای مبارزه و ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان چی راهکار نیاز است که مثل رقی سوریه و موصل عراق استش برداشته شود؟
فقط راه از بین بردن داعش همی هست که یک تفاهم منطقوی به وجود بیاید و منطقه بخواهد که اینا را از بین ببره. ما برای شما ایره بگم، سلفی ها هم خود حنفی می دانند، اما وقتی که ابوبکر البغدادی مولا عمر را بی سواد خان و تکفیر کرد، طالب ها از وجود داشتن، اگر نه با هم فعالیت های مشترک داشتن. برای ریشکن ساختن ازیها طالبان تنها نمیتوانند فعالیت بکنند. باید پاکستان، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه با افغانستان همکاری بکنند تا ای که اینها را بتوانند از بین ببرند. اینها بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر و سلاح هستند، یعنی امی گروه تکفیری داعش هم سلاح و هم مواد مخدر به شکل بسیار خوب و پیچیده و استخباراتیش در افغانستان به عهده داره و در عین زمان همین اکنون از طریق کشورهای مثل ترکیه، مثل دوبای و در عین زمان از طریق پاکستان اینا حمایت میشوند و این حمایت باعث این میشه که اینها در افغانستان بمانند. اینا برای هر نفر خود تا $800 اینا معاش میدن، در حال که طالبان این کار کده نمیتونن. پس بنان باید منابع مالی از یا منابع قاچاقی از یا و منابع ارتباطی از یا قطع شود و متعاقب از او فعالیت های مشترک عملیاتی در مناطق از پاکستان و افغانستان سازماندهی شود تا اینا از بین برده شود.
تشکر میکنم. و جناب وزیر، مبارزه با داعش و ایدئولوژی و مفکوریش در افغانستان آیا خیلی زمانگیر خواهد بود یا ای که در مجموع حامیان داعش در افغانستان فکر میکنین زیاد نیستن، خیلی فشرده؟
ببینید، اگر برای لحظه بازی های استخباراتی را و عامل انگیزه استخباراتی را در وجود آمدن و ادامه فعالیت های گروه ها به لحظه از آن به دور قضاوت بکنیم، از من این است که گروه هایی که انگیزه های فکری داشته باشند و انگیزه ایدئولوژیک داشته باشند و بنان و اینها با رویکرد امنیتی نمیتوان با کشتن و بستن و قتل کردن و زندان دادن رفتن آنان را از میان برداشت. یعنی تجربه این را ثابت کرده در کشورهای متعلق ممکن است ضربه ای به آنان وارد شود، برای مدت خاموش شوند یا عقب نشینی بکنند، اما شما نمیتوانید فکر و اندیشه را با تفنگ و با کشتار و با زندان قل و قمع بکنید. بنابراین برای این که چرا این مهم است، برای این که با این قضیه توجه شود و برای و این پدیده یعنی فروکش بکند، این مهم است که به عوامل و انگیزه های فکری و سیاسی و اجتماعی که این گروه ها را انگیزه داده است و آنها را بوجود آورده است در اساس و بنیاد باید توجه صورت بگیرد. یعنی این حتی دستگاه‌های استخباراتی این انگیزه ها را استفاده میکنند و از این انگیزه ها برای ایجاد گروه ها و گروه ها. بنابراین این مهم است که از نظر فکری و از نظر سیاسی و اجتماعی به این انگیزه ها توجه شود، یعنی دیده شود که چه عامل و انگیزه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی باعث می شود تا چنین گروه ها ایجاد شود و انگیزه بگیرند. بنابراین این مهم است. تنها رویکرد امنی با قتل و کشتار شما دیدید که این ممکن نیست، یعنی این تجربه این را ثابت کرده است، تاریخ این را ثابت کرده است و این بار بار تکرار می شود. بنابراین عرض من این است که اگر واقعا کشورها خواستار پایان دادن به این انگیزه ها و این انگیزه هایی که این گروه ها را به وجود می آورد و تقویت می کند و تغذیه فکری می کند، باید به این توجه بکنند که چی عوامل و اسباب منجر می شود که بخشی از جوانان به افراطیت روی بیاورند، گرایش های به افراطی بگیرند و یا اسلحه بردارند. این مهم است. طبعا شما آنچه را که امروز در غزه می گذرد و
جناب وزیر صاحب، چون فرصت تشکر میکنم چون فرصت برنامه ما تمام شده. سپاسگزار هستم از حضور و همراهی هر دو مهمان ما، فضل عادی وزین آگاه مسائل دینی و محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار از حضور و همراهی هر یک شما در این برنامه.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.